سلام، من امینم و با اپیزود 14 پادکست کوله‌گرد خدمت شما هستیم. امروز می‌خوایم بریم قشم و هرمز و هنگام و جزایر باحال اطرافش رو با هم یه دوری بزنیم، جاهای خوشمزه‌اش رو معرفی بکنیم و جاذبه‌های خفنش که احتمالاً نمی‌شناسید بهتون معرفی بکنیم. با کی؟ با حمید علی اصغری و سجاد حبیبی که احتمالاً جفتشون هم توی اپیزودهای قبلی دیدید و صداشون رو شنیدید. ممنونم که اومدید بچه‌ها، دمتون گرم.
قربونت، مخلصی.
خب
ان شاء الله که خوب باشه.
ان شاء الله حتما همینطوره. شما برامون این سفر رو تدارک ببین.
از کجا؟ تهران.
از تهران هم به فرق می‌کنه کجا؟
آره قطعاً
به فرقش هم بگو.
خب اگر تهران بخوایم بریم، به نظر من بهترین مسیر و بهترین وسیله برای رفتنش قطاره، چون خیلی راه دوره. مگر اینکه شما بخواید برنامه مثلا 7 8 10 روزه بچینین، دو روز سه روز رو توی راه بگذرونید، یه توقف اصفهان داشته باشی، شیراز داشته باشی یا کرمان، خب اون میتونی با ماشین شخصی بری. ولی اگر زمانت محدوده 4 روز 5 روزه، با توجه به بعد مسافت و سختی راه، قطار منطقی ترین مسیر.
از اون سریع تر هم هواپیماست
که دیگه اصلا صفای قطاری به نظر من یه چیز دیگه است.
فقط توی قطار حواستون باشه قطار درجه 1 بگیرین.
چرا؟
چون ما یه قطار یه دفعه گرفتیم، حالا اولش با خاطره شروع کنیم. فکر میکنم من توی قطار، شما خودت باشی توی قطار چقدر راه میری؟
چقدر راه میرم؟ من ترجیحاً استراحت میخوابم کلا.
من توی قطار فکر میکنم هلوش 20 کیلومتر راه رفتم.
رسیدی قشم پیاده؟
آره خیلی آمد. اصلا یه چیز عجیب غریب بود. ما بلیت گرفته بودیم، بعد بلیتامون حالا طبق یه داستانی که پیش اومده بود، توی یه صندلی دو نفر اسم داشتم، توی یه صندلی کلا 5 تا صندلی، 10 تا مسافرمون جا نداشتن اصلا. و من توی این کل مسیر این قطار میرفتم دنبال جای خالی.
مسئولیتش با شما بود؟
نه من پارسیان بودم.
یه ذرش گردن حمید.
آره ولی با این حال قطار،
تا قطار تو بندر عباس،
تو بندر عباس. آره به بندر عباس که میرسی باید یه تاکسی سوار شی بری اسکله، اسکله شهید حقانی، اونجا سوار این لنج ها یا اتوبوس های دریایی بشی تا برسی به قشم. با ماشین شخصی مسیر چجوری میشه؟ با ماشین شخصی حالا دیگه از هر جای، از شیراز خیلی با ماشین شخصی میان و مسیرهای نزدیکتر با ماشین شخصی میان. اونجا باید برن یک بندری به نام بندر پل که حدود 2 ساعت از بندر عباس به سمت غرب باید حرکت کنین و اون 2 ساعت رو که میرسیم به بندر پل. اونجا با لندیگراف حدود 2 کیلومتر مسیر با لندیگراف میرین بندر لافت و از بندر لافت وارد قشم میشین. اینم روشی که حالا شما بخوای با ماشین خودت بری سفر، که حالا یه هزینه لندیگراف میدی به جای اینکه هزینه اتوبوس دریایی رو نمیدی.
آره ولی یه مسیر سخت‌تر هم داره که من رفتم، از تهران با اتوبوس میری بندر عباس، قشنگ اذیت که شدی میرسی اونجا.
ما هم رفتیم.
آره خیلی سخته با اتوبوس، خیلی سخته.
روز اول سفر خستگی داره میکنی. آره روز دوم سفرت شروع میشه.
آره البته بازم اگه بزنم روز اول سفرم خستگی داره.
چیکارش کردی سجادو؟
خوش گذشت. چشمه ما بهش خوش گذشت.
خب
آره ولی تازه وارد قشم که میشی برنامه شروع میشه. حالا اگر با ماشین خودت باشی این ویژگی رو داره که گشت هات خیلی راحت تره همه جا، چون قشم حدود 1491 کیلومتر مربع مساحتشه. فاصله دورترین نقاطش یعنی طول قشم چیز حدود 108 کیلومتره و این جاذبه های طبیعی که داره در طول این 108 کیلومتر پخشه. دقیقاً اگر شما ماشین نداشته باشید دیگه میشه برنامه بیشتر برنامه خرید، بری درگهان خرید، بری سیتی سنتر 1، بعد از سیتی سنتر 1 بری سیتی سنتر 2.
نه ما همونجا که رسیدیم یه خب ما ماشین نبرده بودیم، یه تور گرفتیم، یه نفری اومد، یعنی تورا که با ون و با این مینی ون در واقع میان میبرن و میشن خواب تو، بعد هزینه کنیم وقت دیگه به جاش.
آره
میدونی اشغال هزینه داره به حال لاکچری لایف رو.
هم با شهر قرم بد، هم با شهر قرم شهر غرم بل یار یار لاله نهستم به تو یار یار لاله نهستم به تو یار یار لاله نهستم به تو ما دیگه ول کن گش کن به تو هم با شیر شیرگا هم با شیر شیرگا هم با بروغنگا هم با بروغنگا هم با گاون کجارن هم با پشت کلاتن هم با گاون کجارن هم با پشت کلاتن هم با کلات جنبت هم با شهر برم بد هم با شهر برم بد هم با شهر برم بد
حالا یا باید با تور بری یا اونجا تور بگیری یا ماشین شخصی داشته باشی و این جاذبه ها رو بشناسی خودت بری بگردی. حالا با هر سه این گزینه ها شما میتونی بگردی، ولی حیفه که آدم تا قشم بره و جاذبه های طبیعیش رو نبینه. چرا؟ چون به عنوان یک ژئوپارک شناخته شده، یک اولین ژئوپارک خاورمیانه است قشم. انقدر جاذبه طبیعی داره، انقدر جاهایی داره که شما واقعا میبینی کیف میکنی.
تعریفش هم میگی ژئوپارک؟
ژئوپارک به یک منطقه طبیعی میگن، محوطه‌ای که در تنوع عظیم زمین شناختی داره و جاذبه های طبیعی فوق‌العاده‌ای داره و اولین ژئوپارک قشم شناخته شد. کالای سری ویژگی ها داره، یونسکو یک نظارت خاصی روی اون منطقه به خاطر اون ویژگی های طبیعیش خواهد داشت و یه سری امکانات و امتیازاتی برای اونجا قائل میشه و جاذبه های طبیعیش یه جورایی تحت نظارت خود یونسکو قرار میگیره. توی مثلا یه سری فواصلی ازش نمیتونی شما ساخت و ساز داشته باشی، یه سری از حساسیت‌های بیشتری روی اون منطقه
تخت جمع شدم زیر نظر یونسکو هست، چون خیلی کارهای اداری دیگه روش داره انجام میشه.
اون ژئوپارک نیست، ولی یه اثر ثبت جهانی یونسکوه دیگه. حالا ایران قوانین نظره متفاوت
حمید، من یه سوال بپرسم ازت؟
کمک من میکنه در اجرا
کار آمدی الان مدرم که چیز کنم کمک کنم. عرضم به حضرت، چون من همیشه با اتوبوس دریایی رفتم کلن، تا حالا با لندنگراف نرفتم. به نظر خودت الان صرف توی لحاظ مالی و حالا کلن همه چی صرف توی لندنگراف تو اتوبوس دریایی دیگه؟ حالا
ببین، اگر مشکل اون رانندگی طولانی و به خصوص مسافت دور نشده باشه، قطعا ماشین خودت پاشی بری سفر با توجه به قیمت بنزین و هزینه لندنگرافی که خیلی پایین‌تر از هزینه هر شخص در میاد برای اتوبوس دریایی، خیلی به صرفه تر میشه، چون گشت هات هم اونجا با ماشین خودت میری دیگه، پول اتوبوس و تور یک روز گشت اونجا یا ماشین بخوای دروست کنی نمیری.
حتی منم با لندنگراف رفتم تا حالا، منتها شخص رفتم توش وایستادم، پولم ندادم. آره
اون دیگه خیلی
نبود.
برده
شما آره. نه که شما فقط... نبردی تا حالا.
آره من خب از کنگ داشتم میومدم، از بندر کنگ داشتم برمیگشتم بندر عباس، دیگه دیدم که چه کاریه دو ساعت اضافه تر از بندر پول تا بندر عباس برم، همونجا پیاده شدم رفتم لافت. یه نه هزینه دادم نه هم هزینه تاکسیم کمتر شد.
قاطی ماشینا میری.
آره بخوای بندر عباس بری پل، خب نمیصرفه، چون یه پول تاکسی بالا بندر عباس بدی تا بندر پل، اون یه تیکر رایگان بری، دوباره از لافت یه پول تاکسی بدی بری بندر بری خود مرکز قشم.
من نه، من که داشتم میرفتیم بندر اصلا من قشم نمیرفتم، کیش داشتم میرفتم، با لندنگراف رفتم کیش، منتها از یه جای سختی بندر چارک و اصلا یه وضعیت داغونی.
خونه هی چفته در میچرخونه، سکوکو جان تو آسونه، ما کرمیشم ده من جونه، که دلم کی میخواد، که دلم تو میخواد، که دلم تو میخواد، که دلم تو میخواد، که دلم تو میخواد. معلو زبونش میگرفت حرف که میزد تتت میگفت، وای سکوکه دیده بی یکم تو جاش نبیده بی، که دلم کی میخواد، که دلم تو میخواد، که دلم تو میخواد، که دلم تو میخواد، که دلم تو میخواد.
خب اگه موافق باشیم بریم سراغ کلن سری جاذبه هاش. خیلی مطلب در رابطه با قشم زیاده، هم جاذبه های فوق العاده زیادی داره، بعد خود تنوع گیاهیش خیلی جالبه، تنوع جانوری بسیار جذابی داره، خیلی مطلب زیاده. سریعتر بریم سراغ جاذبه هاش.
سر جانوری چرا خندیدی؟ جانور خاصی تو ذهنت؟
نه نه
بفهمه، شروع کن.
ببین اولین جاذبهش که حالا کمتر میرن به خاطر اینکه دوره و یه مقدارم مسیرش سخته، یه غار نمکیه که به عنوان طولانی ترین غار نمکی دنیا شناخته میشه، بهش میگن غار نمکدان اسمشه، که سه تا فنلاندی سال 1998 شناساییش کردن و هنوز هم میگن که به انتهاش نرسیدیم، یعنی همینطور ادامه داره. یکی از جاذبه های قشمه، 6600 مترش تا الان کشف شده، ولی از یه جایی بعدش مردم عادی نمیتونن برن چون خیلی مسیر سخت میشه.
اون منطقه کلا جنوب ایران خیلی از این قاره، حالا به هرمز هم که برسیم بله. خیلی قاره اینا داره، آره، خیلی بافت عجیبیه.
آره. تا از قاره دور نشدیم، یه قاره، یه قاره‌های کوچکی در دل کوه هم هست که بهش میگن قاره خربس که اینجا رو میگن در ایام خیلی دور در زمان ساسانیان اینجا عبادتگاه مردم اونجا بوده که آیین مهرپرستی داشتن. حالا اون دیگه غارهای کوچیکیه که مثلا مردم میرفتن توش، از گفتم تا تو غاری یکی هم بگم. بعدش که بریم یک جاذبه دیگه ای داره به نام تنگه چاه کوه.
به به، واقعا دیدنیه،
جای فوق العاده زیباییه.
تو غروب آفتاب بریم که نسوزین.
آره، غروب آفتاب کلاً نمیبینید داداش، اونجا تاریک.
نه منظور این که از سر ظهر آره. بگذره مثلا از ساعت مثلا 12 نرین اونجا، چون مسیر حدود مثلا 1 کیلومتر مسیر پیاده روی داره و آفتاب وسط سرمون خیلی گرم میشه.
ولی آره، سختی های سفر رو کامل واسهتون میگم که این اتفاقات،
آره، سختیاش با شما، همه جان داره زیباییش میگه.
آره، اگر بزنیم مثلا 3 و 4 بعد از ظهر به بعد برین، خب هوای ذره خنک‌تر بشه، راحت‌تر میشین. تنگه چاه کوه حاصل فرسایش آبی و خاکی، یعنی یه سری سنگ‌های رسوبی داره اونجا به خاطر اون بارون‌های موسمی تندی که میاد و جریان‌های آب و بادهای تندی که میاد، این فرسایش پیدا کرده، این تنگه فرسایش پیدا کرده و یک سری شکل‌های خیلی زیبایی این سنگ‌ها خود تنگه به خودش گرفته. اگر فیلم ایرانی هم دیده باشین، یه فیلمی قبلا تو همون خطه جنوب فیلم برداری شده بود. آره، حالا وارد چاهکو که میشین، قبل از اینکه یعنی خود چاهکو که مسیرش مشخصه،
اسمش هم بگو برامون چرا چاهکو اصلا ببین دلیل داره.
آره، یک سری چاه، شما وارد چاهکو که میشین یه دو تا سه تا دونه چاه میبینین. این چاها هنوز که هنوز توش آبه، یعنی اونایی که گوسفند دارن میارن اونجا از این چاها آب میکشن به گوسفنداشون میدن. یه آقایی هم هست مثلا فکر میکنم الان 60 سالشه، همیشه که ما رفتیم اونجا اون آقا اونجا حضور داره، با یه دونه سطل آب میکشه و مردمی که اونجا تشنن و رسیدن و سیراب میکنه. به خاطر اون چاهایی که وسط کوه در اومده به اونجا میگن چاه کوه. و حالا شما مسیر روتینش که همه میرن پایین و عکس میگیرن اینا هست، قبل از اینکه به تنگه برسی سمت راست یه جایی هست، یه پله ماننده، یه درختی هم همون اولشه، اونو میتونی بری بالا و بالاش هم خیلی زیباست، بالاشو کمتر میرن. حالا من به اونایی که میرن چاکو پیشنهاد میکنم که فرصت داشتن یه 10 دقیقه که برن میرسن به بالاش و یه جایی مثلا انگار شما رفتی توی یکی از صحرای آمریکا.
پایین تو نگاه میکنی میبینی که چه آره. وضعی هست.
آره، حالا دیگه
نه ما زیاد بله عجب
وضعیتی. چاهکو همینه، چاهکو واقعا زیباست، هم بالاش هم پایینش.
خب بریم برای جاذبه بعدی. سجاد جان شما میخوای بگی یا حمید؟ همچنان
حمید بگه.
حمید میگه.
خب الان چاهکو رو رفتیم، بعدیش کلا خود جزیره هنگامه که شما میری تو مسیر، باید بری اونجا قایق سوار شی، بلیت قایق بگیری،
جاذبه های قشم
دلفین. نه نه نه، ببین شما تو گشت قشمت اینطوری نیستش که مثلا یه سری گروه هستن که میرن یه شب تو خود هنگام میمونن یا میرن کمپ میکنن.
من این کارو کردم،
اون جدا. اون آره منه. اون جدا، ولی یه سری هستن که نه، فقط میخوان برن دلفینا رو ببینن، اون بازار محلی آها. هنگام رو ببینن. اونا دیگه میشه برنامه یکی دو ساعته وسط گشت یک روزشون. به این شکلی که شما میری اونجا یه اسکله‌ای داره، میری بلیط تهیه میکنی، بلیط هر روز یه قیمت داره، یعنی بود 60 تومن، من دی زنگ زدم گفتن 80 تومن، عید برنامه اجرا کردیم 120 تومن. این قیمت ها کلا تو مملکت ما جالبه. میری بلیط رو تهیه میکنی، سوار قایق میشی، میبرنتون بازدید و گشت، یعنی میری دنبال دلفین میگردی. کلا
درصد اینکه دلفین هم پیدا کنی خیلی کمه.
آره،
ولی ما اون لاقل موقعی که ما بودم و ما هم دیدیم.
آره، میشه پیدا کرد، فقط خیلی باید بگردی دیگه، یعنی خود قایقا میدونن کجا ببرنتون. بعد مثلا 20 تا 30 تا قایق دنبال 4 تا دونه دلفین، بعد دلفینا تا میان بالا همه قایقا به سمتشون حمله میکنن، بچه‌ها
بالاشون که میاد بیرون فرار میکنن.
آره، سریعا فرار میکنن، ولی میشه دید، اینطوری هم نیست نشه.
گوگل کنید عکس دلفین، گوگل کنید دیگه تو اینترنت خودتون.
میری اونجا دلفین میبینی، بعد میبرن کنار بازار محلی همون هنگام، شما رو پیاده میکنن، خرید مثلا صنایع دستیشون رو میتونی بخری. سمبوسه
هم خوبه اونجا.
سمبوسه مثلا
سمبوسه خرچنگ، سمبوسه کوسه، خیلی سمبوسه جالب. بعد همه قرفه قرفه بغلم نشستن با دست قشنگ سمبوسه رو هم میزنن، مایه‌اشو درست میکنن. خیلی
رستوران هم پشتش درست کردن، یه سه چهار تا رستوران جای رستوران نشستن هم درست کردن.
و یه سس تند محلی هم دارن که اون سس هم رو سمبوساتون بزنید، خیلی خوبه.
تند. بعدش اونجا میبرنتون آکواریوم ماهی، به قول خودشون ماهی ریز آکواریومیه، براشون بیسکویت و نون که بریزیم میان دور جمع میشن دور قایق. و
یه ساحل نقره‌ای هم داشت لااقل قدیم
که نابود شده،
که نابود شده
از بس مردم خاکشون رو
خاک برداشتن. چیکار به اون سیلیسا دارن آخه؟
بعد آخه زیباییش تو همون فضاست، تو ببری خونت میشه یه سری خاک سیاهی که هیچ جذابیتی نداره. به هر کسی هم میگی میگه آقا به ما چیکار داری؟ باشه ما باشه، ما کاری نداریم، هر کاری دوست داری.
خلاصه الان دیگه تو ساحل پیاده، ساحل نقره‌ای پیاده نمی‌کنه، فقط میگن این یه مقداریش مونده، میگن نگاه کن دیگه یا عکس بگیر، دیگه نمیشه پیادهش کنی.
مگه با تو چه بدم که تو وام ستمت که می جهیز تو دلم داد نصیب مغمت که تو زمینیم بارون تو بهاریم شبنم تو همیشه خنده رو بچ تا با سوز ریشه غم اگه بازم اتمه دیدم با تو دستم شرسیدم بلین میوه یه جسمت با تو دست خون مچیدم
بعد شما چند تا جای کمپ، یعنی حالا تا هنگامی میبینم بگم که یکی از لوکیشن های خوب کمپ توی جنوب کلن محدوده یه همون جزیره هنگامه، یه بخشایش هستش که خب مثلا خیلی بخش کمیش توش سکونته، بیشترش خالی از سکنه است و گروه های کمپین خیلی میرن اونجا، یکی دو تا اقامتگاه داره که حالا آره شما قطعا بهتر از من
تو سایت شب هست
اقامتگاه. آره اقامتگاهش هم بسیار اقامتگاه جذابیه، ولی برای کمپ هم گزینه جذابیه.
اما قشنگترین خاطره ای که از هنگام دارم من اون ساحل رنگ و رنگ آبی، ساحل فیروزه‌ای، یه ساحل نقره‌ای داره که اون سیلیس‌های داخل خاکن که هیچی، یه ساحل فیروزه‌ای داره پلانکتون‌ها، نمی‌دونم خودت به چش دیدی یا نه، چون من شخصا رفتم و به چش دیدم، یک زمان خیلی خوبی هم بود، آلودگی نوری هم نبود. این موج که میخوره به ساحل این پلانکتون‌ها روشن خاموش میشن، فضای خیلی عجیب غریب سورئالی، اصلا انگار کره زمین نیست. بله.
حالا در رابطه با پلانکتون من بخوام خاطره بگم، سه تا خاطره دارم، یکیش ربطی به قشم هرمز نداره، بذاریمش کنار. واسه قشم هرمز ما رفتیم روستای تبل، حالا بحث جنگ بعد از اینجا بریم سراغ جنگل حرا. جنگل حرا یه جنگلیه که داخل آب، درخت‌ها داخل آبن، مدل رشدش هم اینطوریه که این دونه ها از درخت میفته و تو همون آب رشد میکنه و این جنگله گسترش پیدا میکنه.
خود جزرومد هم بهش کمک.
آره جزرومد اینطوریه که شما مثلا تایم جزر 6 ساعت این درخت کلا بیرون آبه، بعد مد میشه کامل میره تو آب، فقط سر درخت ها بیرون میمونه.
درختش هم بیشتر از 6 متر ارتفاع
آره.
نمیگیره.
آره کوتاهن کلا.
کوتاهن و تا مثلا عمق 1.5 متریش ماکسیموم زیر آب میره، بعد میاد بیرون همون 1.5 متری که کلن توی منطقه بندر خمیر و هرمز و قشم و همه اینجاها، تالاب خورخوران و همه اینجاها جنگل حرا داریم. ما رفتیم روستای تبل برای اینکه جنگل حرا ببینیم. اونجا قایق هست، سوار قایق میشی، یه سری لنجهایی درست کردن
جدید
که آره جدید، خیلی جذاب، خودشون مثلا فضای نشستن دارن، تکون شقایق خیلی کمتر، خیلی بیشتر خوش میگذره. ما سوار شدیم رفتیم بگردیم، دیدیم مسافرامو خیلی دارن با فضا حال میکنن. اون بنده خدایی که راننده قایقه بود رفیق من بود، گفتم که آقا مثلا شما قبلا ماهیگیری داشتی؟ گفت آره ما همچنان شب برنامه ماهیگیری داریم. رفتیم همون بچه‌ها رو شب بردیم ماهیگیری و اینام، حالا انواع اقسام روش‌های ماهیگیری توی قشم و اینا وجود داره.
عبید داری میگی همین؟ عبید
نه، این پسر یکی دیگه بود، اسمش علی بود. آره تو خود تبل بود، عبید جای دیگه. این علی خود شب با یه سری وسایلی رفتیم ماهیگیری کردیم که داستانش مفصله. رفتیم وسط جنگل حرا، ما کمپ زدیم، این خودشون ماهیایی که برام گرفته بود و نمک سود کرد، کباب کرد، خودشون یه دونه تنبک هم آورده بود، ساز محلی اونجا هم برامون زد، خیلی شب خاطر
انگیز شد. برنامه بعدیتون کیه ما هم اگر بشه؟
آره اون خواهم هم خیلی خاطر
باحال. من اعتراض دارم اینجا
شما نبودی، شما شو تو سختی های قطارش
سختی هاش مال منه،
ولی خیلی سر برنامه جذابی شد، چون مثلا ماهی هم مثلا 3-4 مدل ماهی دیگه شانسیه دیگه، اینا یه سری توریایی توی آب میذارن که این توریا ماهی مثلا با جریان آب میاد توش دیگه گیر میکنه، نمیتونه خارج شه، فقط میتونه وارد
شه. ماهی گرفتم با تور، دیگه میدونم چی
با تور نبود. نه یه دونه مثل یه توری که یه توری انقدی بود همه جاش بسته بود، یه راه ورود داشت.
دوستان که تصویر ما رو میبینن متوجه میشن چی داره
نمیشه. آره
صوتیش آره
یه توری بسته ای که فقط یک راه ورود داره، ماهی میفته اون تو گیر میکنه، بعد مثلا 24 ساعت یه بار میرن اون توری رو چک میکنن توش ماهی هست یا نه. تو یه دونه توری 3 تا ماهی بود، توی دومی 12 تا دونه ماهی بود، انگار مثلا دسته ای ماهی اومده باشن و گیر کرده باشن.
فهمیدم چجوریه. آره
اون توریو کشید بیرون و ما ماهیا رو گرفتیم. حالا قبلش هم بنده خدا یکی رو ماهی گرفته بود که وقتی کم نباشه اصلا یهو بریم اونجا ببینید چی ماهی زایشه. ما اونجا ماهیو زدیم. بعد قسمت جذابش واسه ما این بود، ماه به نسبه ماه پایینی بود، این قایق که تو شب ساعت مثلا 9 10 شب حرکت میکرد، ما میدیم کنارش انگار مثلا قایقه مثلا یه های نور گذاشته باشه کنارش، این فیتوپلانکتون بغل قایق میزد میومد بیرون و آبی رنگی
اون
خیلی جذاب.
اون تو رو باید 10-20 میلیون میفروختید اینجوری که داری تو تعریف میکنی.
نه اتفاق خیلی هم بنده خدا ارزون تموم شد، خودش برامون همه چی دیگه، خیلی آدم
باید. همه چی که گفتی اوکی.
نه بریم سراغ چایی آورد و
خب برو بعد قسمت بعدی. آره
بفهمید. من فقط این وسط هم بگم، حالا که داریم این توره رو میچرخیم، یه خوراکی هم اینا به ما معرفی کن، کجا بریم چی بخوریم.
ببینم بهترین جایی که حالا من میتونم بهت بگم روستای سهیلیه که اونجا دوتا رستوران خیلی معروف داره، که ناخدا عبدو و یکی هم ناخدا ساله. حالا دیگه هر کدوم.
آره رفتم هر کدوم چه غذاهای عجیبی داره. من هشپا دیدم داشته، کوسه،
پنینی کوسه
خیلی ترکیب سنت و مدرنیته داره.
و من چیزی که خودم خیلی دوستش دارم خوراک میگوشه، یه خورده فرق داره با جاهای دیگه که من توی قش خوردم.
یه سری غذاهای خاص اونجا هست، حواری و نمیدونم
حواری میگو، حواری ماهی و
آره و خرشنگ داره و صدف داره. حالا نمیدونم مثلا اینا گفتنش درسته یا نه، میشه خورد اینا رو یا نه، ولی اونجا داره خلاصه.
من خرشنگ خوردم راضی نبوده.
صدف خوردم راضی نبودم.
منم اصلا صدف راضی نبودم. مستگی داره، بعضی هستن خوب دوست دارن.
ولی یه بار تجربهش بد میاد.
یه چیزم یه ماهی مرکب هست، حالا بهش میگیم ما میگیم هشت پا مثلا، ولی خب هشت پا نیست عملا، ماهی مرکبه ولی مثل هشت پای کوچولوئه. اونم اصلا من لااقل من دوست نداشتم نچسبیدم.
ولی خب غذاهای دیگه‌اش مثلا قلیه ماهیش، مثل دو پیاز میگوش، مثل میگو سوخاری، اینا غذاهایی که خیلی خوشمزه درست میکنن و اصلا مکان خوردنش جنوب کشوره، چه قشم هرمز چه بقیه جاها.
یه جایی هم هست حالا جدا از خود این روستای سهیلی که تو خود شهر قشم نیست، تو خود قشم هم فکر کنم یه عالمه رستوران باید داشته باشه.
بله. آره تو قشم هم رستورانای خیلی زیادی از هم رستورانای هستش که همون غذای دریایی میدن. یه رستوران معروف داره شب‌های دوفاری که اتفاقا تو تهران هم یه شعبه ازش زدن، اونجا هم غذای خوبی داره. بعد یه غذای مخصوصی هم دارم، کباب کهره، یه بزغاله‌ای که مخصوص همون خطه جنوبه که مثلا کباب چنجه باهاش میدن و اینها. اون کبابش هم خیلی خوشمزه است. تفاوتش با غذاهای مثلا کباب ما اینه که چون اونا هواشون گرمه، طبعشون گرمه، این گوشتش سرده برعکس، یعنی این بزغاله گوشتش سرده و مناسب طبع مردم خود اونجاست و کبابش خیلی کباب خوشمزه ایه. شما مثلا سمت قلعه پرتغالی های قشم که بری 7-8 تا رستوران هستش که مثلا همین کباب کره رو میدن. پارک زیتون 2-3 تا رستوران بغلشه که مثلا موسیقی زنده دارن،
چسبیده به دریا ساحل.
آره چسبیده، آره دقیقاً چسبیده به ساحل و نزدیک سیتی سنتر. اونجا هم مثلا رستوران های خوبی داره و حالا چه تو قشم باشین چه خارج از قشم باشین، از لحاظ غذایی خیلی تنوع خوب و کیفیت خوبی دارن اکثر رستوران های
شکمگردی جنوب. کلن جوابه،
کلن جواب. مثلا خود سیتی سنتر شاورما، آره پایینش یه رستوران بزرگ داره شاورما میده، همیشه هم صفش شلوغه، یعنی شما هر موقع بری باید کلی وایس دو صف. خیلی شاورما،
البته یه ذره کوچولو هن شاورما ها، اونا که مثل من دهن دارن 2-3 تا آره سفارش بدن، ولی خیلی خوشمزه،
خیلی خوشمزه از شاورماش. بالای سیتی سنتر دوباره شما میری از این فود کورت ها داره که انواع اقسام غذایی که شما مد نظرتون اونجا میتونی پیدا کنی. اللحاظ شکمگردی کلا جوابه. آره بعد یه نون سنتی محلی هم دارن که بهش میگن تموشی. خب نون به جای اینکه مثلا یه دونه سینی های مخصوصی دارن پنیر میزنن و تخم مرغ میزنن روی نون و یه سری سس های مخصوصی واسه نونا دارن که مثلا یکی اسمش محیاوه است، یکی سوراخ که شما مثلا روی اون نون های مخصوصشون میزنن. بعد این سوراخ خیلی داستان جالبی داره، ترکیبات این سوراخ شامل خاک محلی هرمز به علاوه ماهی خوش شده ای که پودرش کردن و با هم ترکیب کردن با نمک و فلفل و ادویه های خودشون، میزنن روی نون و یه طعم شوری خاصی به نونشون
خود میده. این سس هم حالا به هرمز برسیم اونجا بیشتر لااقل من دیدم میفروشن بعضی از مدل های این سس هم حالا ماهی پودر نشده، خود ماهی کیلکا توشه، یعنی واقعا ماهی کیلکا توشه. بعد ما رفتیم گفتیم از این سوسا میخوایم، حالا الان گفتی سوراخ، ما به ما اونجا گفتن سوراخ،
نه سوراخه،
آره والا ما گفتم. به ما گفتن
شما بچنیدی
به ما، آخه من دو سه بار میگفتم ما این سوسا رو میخوایم، بعد میگفت بعد برید سوراخ بخرید، گفتم
شما ذهنت کلا نیازداری داستان داره از
ما چند جا جدی رفتیم، ما میگفتیم سس سوراخ میخوایم و واقعا بهمون دادن سس سوراخ.
آره حله
دیگه کجا دیگه
یه چیزی هم حالا حمید گفت که از خوراکیاش گفت، یه معمولا تو رستوراناش میدن، حالا نمیدونم حالا همه جا داشته باشه یا نه، خرما رو با ارده میدن بیشتر واسه اینکه این طبع سرد برطرف بشه و بسیار اون هم خوشمزه است، مخصوصا با چای بعدش.
آره جوان. خیلی میچسب.
هر چقدر تو عالم سرش نهاده تپ ندی روزینه یه پر از داده تد ندی با تشن سینه با تو سر میوه تو بودم در واده چشم تو محکمت گناشت دیریش سختم ام ندی بخو با پامشو بس دوشم نه آروم و مستم نخو شپل
خب بریم ادامه گشت و گذارمون، آره رستوران رو که گفتیم کجا بریم بعدش؟
بریم دره ستارگان.
خب
دره ستارگان حالا خود محلی‌هاش بهش میگن ستاره افتده، حالا اعتقاد دارن که یه دونه شهاب سنگی خورده و اینجا شکل گرفته کلن، خیلی باز دقیقا مثل بقیه جا مثل چاهکو و بقیه جاهاش اللحاظ زیبایی طبیعی خیلی خفنه، عکس یاد میشه اونجا گرفت. یه پیشنهاد دارم که کلن خود محلی‌ها اونجا میگن که تو شب یا الان غروب آفتاب اونجا نرین، چون تو این حفره هایی که وجود داره اگر صدا بپیچه یه صدای خیلی ترسناک ایجاد میشه که باعث حالا رو وحشت میشه، یعنی جن نوع این داستان
ها در جنی یکی اسمش در جنی
آره یکی هم اسمش در جنیه، خیلی حالا میام پیشنهاد میشه که نریم
شب هم که اصلا دیدنی نیست، اونجا تاریکه مگه اینکه حالا یه مهتاب قشنگ روش بزنه،
نه بیشتر به خاطر مثلا کمپ و اینا دارن میگن دیگه،
اونجا میگن اجازه نمیدن از یه ساعتی بعد اجازه ورود کلا به شما نمیدن، ولی جزء جاهاییه که خیلی خاصه دیگه، یعنی ویوش و نوع زمین شناسیش خیلی مناسبه،
اصلا میره جو اونجا آدم واردش که میشه یه سری شکلای عجیب غریب میبینی بالا سرت و خیلی حالا جلوتر من خودم به هرمز به خصوص که برسیم دره مجسمه هاش و اینا خیلی اون منطقه شکلک های عجیب صخره های عجیبی داره خیلی جذابن.
اگه موافق باشین یه دو سه تا جای باقی مونده یه قشمم بگیم بریم سراغ دو تا جزیره هرمز و لارک. توی قشم یه دونه پارک زدن، پارک کروکودیل که از انواع اقسام سایز هاتش کروکودیل هست و اولین و بزرگترین پارک کروکودیل خاورمیانه است و شما بلیط تهیه می‌کنی می‌بینی خیلی موجودات خسته و باحالین،
این گوشه نشستن قلاشون رو می‌خورن تا نگاهشون می‌کنی،
آره هر مثلا دو سه دقیقه یه بار یه
دنوا می‌کنن
دوباره ادامه زندگی خسته‌شون می‌پردازن، ولی باحاله خوش می‌گذره. بعد یکی از جزایر جالب و باحالی که داره جزیره نازه، این اسم گذاریش نظر من خیلی زیباست، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میگن این جزیره داره واسه قشم ناز میکنه، تو تایم جزر میاد جزء جزیره قشم میشه، شما پیاده میتونی بهش برسی، کوچیک هم هستن و در تایم مد بینش این آبه و دوباره شما باید با قایق بری و بهش برسی.
جدیدن هم الان انقدر امکانات اونجا بهش اضافه کردن، نمیدونم شتر سواری اینا که به
این کنار جزیره نازه، خود جزیره
نه جزیره ناز اون بره، این تو ساحل جزیره نازه
چون خودش خیلی کوچیکه و اصلا چیز خاصی هم توش نداره،
خرچنگ داره، خیلی خرچنگ داره.
جت اسکی اینا، جت اسکی که فکر نکنم
این نه پاراگلایدر خیلی اسمشو
بلد نیستم،
تفریحات دریایی داره،
آره تفریحات دریایی. و اینکه یه میوه های استوایی هم اونجا زیادی میارن، خیلی خیلی اون میوه های استواییش هم جذاب،
دراگون و نمیدونم یه چیزای عجیب غریبی که دوست دارید تو به استوا خیلی
به اونجا نداره، آره ولی میارن اونجا نیست
ولی اونجا هست، آره. که بگیرید.
آره جزیره ناز هم از دیگر جاذبه هایی که حالا تو برنامه گشتاتون حتما بذارین، با حال تجربهش حالا بستگی به تایمش شاید بتونید برید شاید نتونید.
حالا من دوست داشتم راست حسینیش اینه که یه صخره یه وسط دریا از دور عکس گرفتیم اومدیم دیگه،
از جزیرهش با حال میشه. خب اگه موافق باشین دو سه تا جاذبه باقی مونده، البته خیلی مونده ها چون میخوایم زودتر به
منم هی دخالت نمی کنم که چون داری قشنگ همه رو برامون توضیح میدی،
من دارم خودم دارم استفاده میکنم با این که رفتم.
درود بر شما هر دو عزیز.
گفتم که ما اگه بخوایم با ماشین بیایم میریم لندنگراف سوار میشیم بندر لافت. بندر لافت یکی از قدیمی ترین لوکیشن های قشمه که خیلی سابقه اقامت طولانی توش هست. یه سری جاهایی داره به نام چاتلا، چاهای طلا الان بهش میگم، ولی در واقع چاه طلا با ته دو نقطه است، تل او که شده طلا. آره 366 تا چاه بوده، این 366 تا چاه آب بارون که میمده اونجا جمع میشده، هر روز مردم همون روستای لافت یکی از این چاها برای استفاده آب شرب روستاشون از یکی از اون چاها استفاده میکردن. 365 تا نه هستش، یه تعدادیش هنوز و استفاده هم میشه، ولی دیگه مثل قبل نیستش که آب شربشون وابسته به اون چاتلاها باشه، ولی یکی از جاذبه اونجاست. شما مثلا یه برج غروب زیبایی داره، میری اونجا آفتاب دقیقا روبروی شما غروب میکنه، پایین پاتون هم میشه اون چاتلاها، تلهوها در واقع
پرکه عکاسیه. خیلی
آره خیلی لوکیشن خوبی برای عکاسیه، دقیقا میشه قسمت شمال غربی خود جزیره قشم. در رابطه با جزیره قشم هم این نکته رو اضافه کنم، بزرگترین جزیره خلیج فارس، چیزی در حدود 2.5 برابر کشور بحرین مساحتشه و
نژادپرستانش نکن.
نه فقط میخوام بگم که چقدر بزرگی، اصلا کاری به بقیه مواردش ندارم و شبیه دلفینه، یعنی شما بری ببینی شبیه یه دلفینه، خودش هم شکل خود جزیره. حالا خود قشم کلی روستا داره، هر کدوم از این روستا هم جاذبه خاص خودش داره. مثلا ما در واقع روستای سهیلی صحبت کردیم، روستای تبل، روستای لافت. یکی از روستای جذابش به نظرم روستای سلخه، علاوه بر جاذبه طبیعیش که مثلا یک لوکیشن داره به نام غار اژدها، یه مراسم قدیمی دارن به نام مراسم زار یا زارگیری که حالا اعتقادات خودشونه، من یه بار حضوری تو مراسم بودم، خیلی عجیبه دیگه، بعد حضوری بری ببینی، زیاد توضیح دادنی
زار
نیست.
چیه که میگیرن؟
یه بابا زار دارن، یه سری مثلا یک کسی انگار زار افتاده به جونش، حالا خیلی مفصل ولی خیلی جالبه، یعنی یک بار دیدنش واقعا جذاب.
همونه که ناصر تقویمی مستند روش،
آره دقیقاً یه مستند روش درست کردن.
پس برید اونجا اگر که نمیترسید خیلی،
نه ترسناک نیست ولی خیلی جالبه، متفاوته قشنگ، فضاشون با فضای زندگی روزمره ما فرق میکنه. فکر میکنم کم کم میتونیم از البته قشم خارج بشیم، ولی یکی دو تا نکته در رابطه با پرنده ها در قشم من براتون بگم. یکی از زیباترین و جذابترین سایت های پرنده نگری ایرانه به خاطر همون جنگل هرایی که گفتم، میگن حدود 170-180 گونه پرنده سالانه میان اونجا، پرنده های مهاجر از قسمت های مختلف دنیا میان اونجا و چند ماهی اونجا هستن، حواسیل، نمیدونم فلامینگو، مرغ دریایی، مرغ ماهیخوار، خیلی تنوع زیادی از پرنده هاست. خود جنگل هرا شما میتونید بیشترشون رو ببینید. علاوه بر پرندگان که خیلی تنوع خاصی دارن و خیلی زیبان، کوچکترین پستاندار دنیا هم توی اونجا هست که بهش میگن حشره خوار کوتوله، وزنش 5 گرمه، انقدر کوچکه ولی توی قشم زندگی میکنه.
لاک پشت خیلی داره اصلا،
لاک پشتای پوزه کوتاه که فصل تخمریزیشون هم توی بهار و اردیبهشت ماه، هم توی هرمز هم توی قشم تخمریزی میکنن و تنوع و یک مدل غزال داره که غزال ایرانی بهش میگن، محلی‌ها بهش میگن جبیر، که حالا تو هرمز به خصوص شما بری اگر شانس داشته باشی میبینی یه همین پرم وسط جاده، خیلی هم زیبا و جذاب. لحاظ تنوع پوشش گیاهی و جانوری واقعا منحصر به فرد قشم هرمز بعد.
خب پس حالا قشم رو که بستیم احتمالاً تا یه حد خوبی، البته قشم که تموم نمیشه جاذبه‌اش، هر جاش که بری یه چیز جدیدی میبینی به هر حال، ولی برای کلیات قشم بسته شد. بریم به سمت اون جزیره قشنگ رنگی رنگی کنارش هرمز. سوال اول، چجوری از قشم بریم هرمز؟
بهترین، حالا باز همون بهترین روشش هم رفتن با اتوبوس دریاییه دیگه کلن. یه بندری هست به نام بندر شهید زاکری، میریم اونجا دوباره بلیت میخریم، سوار اتوبوس دریایی میشیم، میریم خود
هرمز پیاده میشه.
همونجا رسیدیم، من پیشنهاد میکنم که اولین کاری که میکنین یه کافه ای هست اونجا
دقیقاً جلوی
دقیقاً اسکله. یعنی پیاده میشی آره. یه ذره که میای جلو یه کافه ای هست، یه شیک ارده ای بهتون میده، اصلا اون شیک
کل سفرتون رو میبنده،
واقعا فوق العاده است، فوق العاده است اون شیک ارده. اگه بخوام شروع کنیم جاذبه ها رو دیدن توی خود هرمز، اول جایی که میریم دره زعفرانیه. دره زعفرانی به خاطر نمک های زرد رنگی که داره بهش میگن دره زعفرانی. ته تهش هم اگر برین یه حالت آبشار که نمیشه گفت، یه صخره کوتاهی هست، خیلی رنگ زردش از همه جای این دره قشنگتر و بهتر.
حتی کلا رنگ زیاد داره اون دره، شاید یه دره دیگه، خیلی رنگ زیاد داره هرمز اصلا، ولی این دره نمکی که حالا رنگ زردش هم دیدم رنگ آبی هم داره، اصلا کلا یه سنگی دست میزنی که نباید دست بزنی، البته دوستان عزیز دست میزنی آسیب نزنید محیط زیست اونجا، بعد یهو میبینی که یه رنگی دست دوره یه رنگی میشه، یه سنگ دیگه یه رنگ دیگه میشه. انواع اقسام
هرمز به عنوان یعنی بهشت زمینشناسی ایران معرفی شده، میگن 70 رنگ توی هرمز شناسایی شده. کلن هم هرمز یه گنبد نمکیه، یعنی مثلا 40,000 سال پیش میگن این تازه از آب اومده بیرون و چند تا پایه نمکی داره تو خود خلیج فارس و سطحش هم پر از کانی های مختلفه که این کانی ها باعث شده که این رنگ های مختلف رو ما تو جزیره ببینیم و این جذابیت. حالا دره زعفرانی و سجاد گفت، میریم خود دره رنگین کمان که بسته به زمانی که میرید اگه بارون بزنه این رنگ ها شسته میشه و شما بیشتر اون سفیدیه رو میبینی، ولی اگر مثلا یه تایم طولانی بارون نیومده باشه اون تفاوت رنگی، اون تنوع رنگی تو در رنگ ها میبینی. ولی جایی که همیشه این تفاوت رنگی شما رو مجذوب خودش میکنه یه جایی به نام قاره رنگین کمان.
آخ آخ این کامنت داره. حالا تو قاره رنگین کمان رو
خیلی
کامنت بزرگی داره. من شخصا به ما گفتن آقا این قاره رو بیاد ببینید، خیلی خفنه. دوستانی که دارن ما رو میشنون یا میبینن توجه داشته باشن، اگر شرایط منو دارید نرید قاره رنگین کمان. شما برای رسیدن به قاره رنگین کمان نزدیک مثلا حالا یه نیم ساعت پیاده روی داره، جایی که ماشین رو میذارید کنار و تا برسید به دروازه غار یه نیم ساعت راه باید برید توی حالا کوه و این داستانا. وقتی که میرسید به دروازه غار، ارتفاع دروازه غار نزدیک نیم متره تقریبا و بعد سینه خیز، حالا یا پامورقی بسته به قد داره یا سینه خیز یا پامورقی، توی مثلا یه مسافت چند متری شاید به چند ده متری برسه. آره 15 متر است. اصلا 5 متر. من اینکه از فضای بسته
آره،
فوبیا دارم آره، و همونو بعد از 3 متر برگشتم گوگلش کردم دیدم چقدر قشنگه توش.
آوازمه، گفتارمه، گیتارمه، دیدار تو، اندوهمه، سیگارمه، آغازمه، تکرار لبخندت زد، سیبامت که گازیمت دار، رسوامت که ساکت بودم، صدامت زد، پنهان بودم، پیدا فریادم که مرا مرا آوازم داد، بمون بمون جواب داد، نتام نتام شربن بزن، آواز بخون
البته حالا فقط تو نیستی، کلا کسایی که اونجا میرن نفس معمولا کم میارن. حتما شما چرا قوه به خودت ببری، چون حالا بالاخره دیگه قار و این داستانه. ولی خب خیلی اونجا من تعداد زیادی مسافر دیدم که همون دقیقا مثل شما تا یه جایی میان میگه آقا خدافظ، ما گوگل میکنیم و میگه
دقیقا. اصلا نکته اینه که حالا اینجوری هم نیست که همش همینجوری باشه ها، شما همون 10-15 متر که سینخیز پامرغی بری بعد دیگه ارتفاع بلند میشه، بعد یه قاره
جذابیت
آره قشنگ. ولی فکر نکنید که مثل علی صدره مثلا قاره معروف که بخوایم بگیم از همون اول بخوای آره یه قاره بزرگه که شلوغ هوا زیاده و اینا، اونجوری نیست. ولی توش واقعا لذت بخش. اگر فوبیا ندارید برید، اگر دارید که گوگل کنید.
آره این از رنگ ها که بخوایم صحبت کنیم، پس شد دره زعفرانی، دره رنگی کمان، قاره رنگی کمان و آخریش ساحل خاکی سرخ که بهش ساحل نقره‌ای هم میگن.
سرخ یا نقره‌ای بالاخره؟
ببین این ساحل خاک سرخ کنار معدن خاک سرخه، یعنی اول شما اون بالا که هستی کلن قرمزی، یعنی میری اونجا آره، کفشت کلن قرمز
سفید نبرید اونجا.
میری پایین این خاکای نقره‌ای که گفتیم تو هنگام تموم شده، اینجا هم داره تموم میشه، ولی فعلا هنوز یه مقداری باقی مونده این خاکای نقره‌ایش.
تو ساحلش بیشتر آره، یه خورده
ساحلش بیشتر از هنگام هنوز هست، ولی همون نقره‌ای بودنه سیلیسه هستش و خیلی زیباست. چه روز شبش، حالا شب اگه شما اونجا باشی تایمی که ماه اومده بالا برق میزنه زیر پات کاملون نقره‌ای بودنه و اینا.
و چه جای قشنگی واسه عکاسی اون خاک ساحل خاک سرخ. و اینکه میگن این خاک، حالا گفتی توی اون سوسه که از خاک هرمز استفاده شده و میگن خوراکیه، تنها خاک دنیا که انگار خوراکیه. چرا خاکش خوره؟ یعنی چی خوراکیه؟ چرا باید بخوری اصلا خاکو؟
میخورن محلی ها دیگه،
یعنی اینکه اونا میخورن دلیل میشه که خوراکی باشه؟
نه لزوما نمیخورن. ما حالا سوراخش امتحان کردیم، زنده ایم
در حد کمش اشکال. حالا اصلا نخورید خاک نخورید، خاک خاری نکنید.
البته میگم اون کسایی که علاقه دارن حالا این رنگای خاک و اینا رو، الان خود تو همین مثلا اسکله که پیاده میشین یه عالمه بطری های جور و جور هست که خاکای رنگی
که اینم میگن نخرید. آره چون داره
حالا میگن نخ... منظورم که یعنی دیگه خودتون نرین وردارین از بعد.
آره اصلا خوب شد گفتی طبیعت. چون من یادم افتاد که بگم نه خودتون که اصلا ور ندارید، این خاک ها رو هم لطفاً نخرید. اند زیباییش به اینه که اونجا بری نگاهش کنی و هی حالا این خاکا دارن جمع میشه، هی هک داره خاکی برای خودش ورم ده توی یه قوطی میفروشه، ملت هم دارن جاهای مختلف میبرن، همونجا برید ببینید عکس بگیرید و ور ندارید لطفا این ور اون ور بیارید. چیز نکته خیلی مهم هرمز همینه. خب تا اینجا اومدی من دو تا نکته هم بگم راستی. نکته اول این که خود جزیره قشم، خود جزیره هرمز، هنگام و همه این منطقه صحبت کردیم، سایت شب توی همه اینا اقامتگاه داره برای رزرو کردن و اجاره کردن. حالا هتل که هرمز به اون صورت نداره، قشم حالا هتل هایی داره، اما خب اون دوستانی که دوست دارن که اون یه صفای دیگه ای داره اقامتگاه گرفتن میتونن از سایت شب اقدام بکنن. نکته بعدم هم این که راجب جنوب ما تا الان توی کولگرد فقط راجب کیش صحبت کردیم، اپیزود کیش رو اگر ببینید صحبت کردیم، اما راجب شمال خیلی صحبت کردیم. قشم و این مناطق اطرافش یه ویژگی خیلی خاص که دارن، اینه که مثل هیچ جای ایران نیستن. یعنی شاید شما مثلا بری شیراز یه چیزایی ببینی از یه جاهای دیگه هم دیده باشی، شاید شمال بری خب جاهای مختلف هست، ولی قشم و هرمز رو که بری واقعا هیچ جای ایران جز قشم و هرمز اون این چیزها رو نمیتونی ببینی. یعنی سفریه که باید هر کس، مقاله داشتم میخوام نوشته بود تیترش این بود هرمز جزیره‌ای که قبل از مرگ باید دید، واقعا همینه. حالا اینا که تایتله ولی خب واقعا همینه، قبل از مرگ باید هرمز و قشم رو همه ببینن. سفر به کرات دیگه و سفر به آسمان همیشه یکی از آرزوهای بشر بوده. از بین همه این سیارات مریخ بیشتر به گوشمون خورده. مریخ نوردی تا الان مختص به ربات‌ها و ماشین‌های خودکار بوده، تا زمانی که یکی دو تا جزیره در شرق آسیا یا آمریکای لاتین و البته هرمز زیبا کشف شدن. الان دیگه بشر میتونه روی خاک سرخ مریخی قدم بزنه، به خصوص اونجاش که غارهای عجیب رنگی نمکی میبینی، سواحل چشم نواز روحت رو غرق آرامش میکنن، یا در حالی که به صخره های رسوبی جزیره تکیه دادی
و مجسمه های طبیعی و عجیب خلقت رو نگاه میکنی و با پایین رفتن خورشید زیر لب زمزمه میکنی: موهر جا برم سر وا بگردانم،
سر وا بگردانم، تو چیشای خوبت سنبول میکارم. موهر جا برم سر وا بگردانم، تو چیشای خوبت سنبول میکارم. میخوام برم سر ره بشینم، و رفتن تونه با چیش ببینم. میخوام برم سر ره بشینم، و رفتن تونه با چیش ببینم. بیو 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 بیو
بریم سراغ بقیه جاذبه های هرمز. چی مونده؟
یه اله نمک مونده، دره مجسمه ها و صخره لاک‌پشت ها.
دونه دونه بگو. آره،
اله نمک، عرضم به حضور شما که اله نمک هم دوباره یه صخره بسیار بزرگ نمکیه. حالا حمیدم که گفته کلن این جزیره پر نمک و این داستان هاست. شما وارد اون یه هولوش 10 دقیقه پیاده روی داره تا خود اونجا. حالا اگر بخواید میتونید نقش حنا و اینجور چیزا هم بزنید، اونجا حالا خیلی استفاده میشه. و وقتی که وارد در میشین، حالا غیر از بحث عکاسی و این داستان ها، یه بحث زمین شناسی هم داره که همینجا اگه اینجا رو یه ذره کمک هم کنیم ممنون میشم.
ببین، الهه نمک یه در اسم دیگه هم داره به نام دره سکوت. اصلا نمک ویژگیش اینه که صدا رو جذب میکنه و اگر مسافرهایی که اومدن اجازه بدن و سر صدا نکنن، شما قشنگ 10 دقیقه بشین اونجا هیچ صدایی دور و برت نمیاد و اون سکوته ی آرامش خاصی توی فضا حک فرماست و این جذابیت. مثلا بعد اسمش الهه نمکه، چون شما از دور که نگاه میکنید مثل یک الهه میمونه که اینطوری سرش رو خم کرده داره تعظیم میکنه. اون گنبد نمکی که شما دارید
دوستان میبینی، که تصویری ما رو میبینن میتونن از آپارات یا یوتیوب دارید اگه ما رو نگاه میکنید میتونید تعریف کنید حمید داره چیکار میکنه.
آره، شبیه یک الهه‌ایه که داره تعظیم میکنه و اون آرامشه بخواه به همین دلیل در سکوت هم روش گذاشته.
اینجاها ولی به تو خوش گذاشته سجاد، فکر کنم مثلا مور نداشتی.
نه، هرمز تا یه جایش خوب بوده برای من. همه این گشت و گذارا رو کردم، حالا بعد از این که این اتفاق افتاد، این روز آخری اتفاقی واسم افتاد که بعدش میگم. حالا بذار اول خوشیاشو بگیم بعد دیگه.
آره، برای تو چقدر اتفاق میفته؟
خیلی من واقعا خوش سفرم، میدونی؟
درود بهت. خب بریم بعدی.
بعدش از اله نمک اون دوتا باقی مونده، یکیش صخره لاک‌پشت، ساحل لاک‌پشت است که میگن هم اردیبهشت میان، مثلا لاک‌پشت میان اونجا
مزاحمت ایجاد نمی‌کنیم ما براشون.
نه، اصلا
کارشون رو میکنن.
ارتفاع مثلا 40 متر پایین‌تره. ما یک صخره میریم بالا وای میستیم و اون ویو زیبایی که اون صخره داره جذابه، که حالا حتما کسایی که نرفتن یه سرچ تو گوگل بکنن متوجه میشن که چقدر ویوش ویو جذابیه. و آخرین لوکیشنی که در واقع
خیلی
نظر منم خفن‌ترین دره مجسمه ها،
خیلی زیباست.
آره، خیلی فضای زیباییه.
چقدر گودزیلا توش هست، شما
دیدین؟
دایناسور و گودزیلا و
شیر و
هر کی چیزی میگه،
بستگی به حالت داره.
آره، بستگی روی دروازه روی
چی باشی
یه چیزایی میبینی،
ولی خیلی زیباست. بعد شما این روی یعنی سنگا رو که نگاه میکنی، هر کدومش هر کسی یه برداشتی از اون صخره داره تا برسی به تهش، یعنی یه مسیر آخرش تنگ میشه وارد خودش میشه، میشه یه صخره به ارتفاع 40-50 متر،
زاویه‌ای که
با ویو فوق‌العاده غروب و حال و هوایی که همه دارن لذت میبرن. اصلا انرژی اون فضا مثبته، چون هر کی میاد اونجا با اون ویو اون هوایی که هست داره حال میکنه، اون انرژی مثبت به همه به نظر انتقال پیدا میکنه و هر کی میره اونجا لذت میبره. آره، مجسمه فوق‌العاده.
خیلی خوب، خود هرمز هم یه مقداری رستوران، لااقل من یادم، ما چون ما رو بردن گفتن اینجا غذاش خوبه، واقعا هم غذاش خوب بود. اسمشون رو من نمیدونم، ولی
یه رستوران خیلی معروف داره به نام خنجی زاده. خنجی زاده کیفیت غذاش بسیار بالاست، فوق العاده شلوغه. ما حالا هر موقع بچه‌ها می‌بریم اونجا از محلی‌هاشون غذا می‌گیریم، یعنی یه دونه یه مثلا آره یه مثلا خاله فاطمه هست، باز ما هر سری که داریم می‌ریم یه خاله جدید پیدا می‌کنیم.
البته درفتی که ما گفتیم یکی بود، آره، خاله فاطمه و خاله شهریار جفتش زن و شوهر.
خیلی جالبه داستان رسش این اول که ما رفتیم سال 95 اینو بذار من توضیح بدم، خیلی جالبه. سال 95 که رفتیم اسم رستوران خاله فاطمه بود، بعد 97 شد خاله شهریار، بعد امسال دیدم شده رستوران خاله شهریار و خاله فاطمه، انگار توی اسم رستوران این زن و شوهر آره دچار دشواری شدن. ولی جز رستورانای خوبه اونجاست، کلا غذاهاشون دستپختاشون فوق العاده خوبه. و برای من جذاب ترین بخش هرمز که هر سری برم برام تکراری نمیشه و لذت برم، فضای خود شهره، فضای خود اونجاست. شب مثلا ساعت 5:30 که میشه همه محلی‌ها میان تو اون بلوار ساحلیش، بساط پم میکنن، شروع میکنن با یه دونه گاز پیکنیکی و یه دونه چی شروع میکنن براشون آشپزی کردن، همون نونه محلیش میپزن، فلافل درست میکنن، بندری درست میکنن، آش رشته میذارن.
دو تا نکته اتفاقا الان بزنم رسیدین که گفتی، اولا که خود صاحبین اقامتگاه ها خب از محله اونجا خودشون اگر بخواین آره براتون غذا اصلا درست میکنن خودشون. این نکته یه که توی سفر به هرمز یادتون باشه. دو اینکه یه کافه‌ای داره که موسیقی زنال، اسم کافه یادم نمیاد، خیلی هم معروفه.
باری کلا منم بله. حتی
کسش زاروگه.
زاروگه آره آره درست داره بگه.
بسته شد؟
زیادی شادی نباید بکنین دیگه.
آها خیلی چون واقعا خوش میگذشت توش.
خیلی فضاش، بعد موسیقی محلی اونجا رو میزدن. امسال بسته شد، من امسال از
حالا شاید باز شه خب اگر که رفتید و بود که برید اونجا، اگر هم نبود که یه درودی به روح عزیزان بفرستید.
البته یه چیز یه تفریح دیگه هم الان دو سه سال اضافه کردن، موتور سواری و دوچرخه سواری هم که هست دیگه کلا اونجا.
آره. موتور رو من نرفتم کشیدم
موتور... نه گذاشتم موتور رنت میدن دیگه هر کی بری اونجا موتور
آخه
رنت میدن
بافتشو بهت. چیز میکنه که خیلی قشنگه نیست تو هرمز
موتور رندم دیگه یه مقداری فضا رفته سمت این. یکی از جاذبه هایش که دیگه حالا با سه چرخ و های لوکس نمیشه رفت، ساحل مفنق. ساحل مفنق
خیلی معروفه،
خیلی معروفه توی هرمز و هر کی میخواد بره کمپ کنه میره اونجا. یه سری عکس و فیلم ها اومده که یه ذره فضا رو خراب کرده، حساس شدن روز. آره. ولی با قایق شما میری یه ساحلیه که مسیر پیادهش بسیار سخته، باید کوه نوردی کنی بهش برسی، ولی با قایق میری اونجا پیاده میشی، خیلی تمیزه، خیلی بکره و خوراک شنا و تایم گذروندن قایقا اونجا.
آره انگار که مثلا عکسایی که میبینید توی مثلا جزیره اندونزی، مالزی، تایلند، اینا تو ایران هم هست. میتونید از نظر طبیعی عرض میکنم، میتونید برید، جدی از نظر طبیعی دارم عرض میکنم، میتونید برید واقعا اون صخره ها و اون طبیعت و اون زیبایی ها رو اونجا هم ببینید.
حمید فکر کنم دو تا چیزم حالا این وسط فکر کنم یادم رفت بگیم، یکی صخره روزنه است حالا که متاسفانه حالا طبق شرط محیط زیستی ریخت دیگه، الان دیگه نیست.
پارسال آره. من رفتم بود
متاسفانه و یه قلعه پرتغالی ها، قلعه پرتغالی هم که کلا نه همه جا هست کلا هست ایران که نه اون پایینش دیگه
پایین ایران اونم ایرانه دیگه
نه پای منظورم بالا ایرانه نگیم.
حالا قره پرتغالی کلا پرتغالی یه تایمی حمله کردن سمت جنوب ایران و چون موقعیت تنگه هرمز و خلیج فارس خیلی موقعیت استراتژیکی بود اونجا رو گرفتن. یه 100 سالی هم هرمز دست پرتغالی‌ها بود، اون قلعه رو توش ساختن، یه آبنبار خیلی جالب داره و کلی مثلا توپ و اینا گذاشته بودن برای محافظت که یه فردی به نام امام قلی خان
که تبر...
آره نه حمله میکنه واسه یعنی یکی از فرمانده های شاه عباس بود میاد اونجا رو پس میگیره. انقدر اون نقطه از لحاظ استراتژیک کلا جزیره هرمز و تنگه هرمز از لحاظ استراتژیکی مهم بود که روزی که این پس گرفتن اتفاق افتاد روز ملی خلیج فارس نامگذاری شده، یعنی اون روز آره روز آزادسازی هرمزه. و حالا
توی قشم هم البته هست، چون من اونی آره که توی هرمز دیواره هاشو دیدم تو کیشم هست آره دیواره هاشو دیدم توی هرمز، توش نرفتم ولی قشم رو داخلش هم رفتم. و حالا بازم جای تأسف داره که اون قلعه پرتغالی قشم یعنی یه نفر یه نگهبان نشسته بلیتی به تو میده و تو میری اون داخل خودت هستی و
ولی آره هرمز یه ذره فضاش بهتره، یعنی مثلا شما آبنبارش رو لااقل میتونی ببینی که مثلا به چه شکلی بوده و اینها، چند تا اتاقک و فضاش مونده، ولی توی قشم بیشتر خراب شده، هرمز فضاش قلعه پرتغالیاش مونده بیشتر. اینم به عنوان آخرین لوکیشن بگم، موزه دکتر نادلیان. دکتر نادلیان اصلیتش اهل یکی از شهرستانای تهران و مازندران اون طرف هاست.
نمیشه که یه شهرستان تهران و مازندران
نه، یعنی دقیقا میشه جز مازندران ولی بسیار نزدیک به تهران. و این آقا نقش بسیار مهمی در پیشرفت جوامع محلی توی هرمز و قشم داشته، بسیار کمک کرده به این به خانومهای هرمزی که مثلا کارهای محلی و صنایع دستیشون رو گسترش بدن و خودشون وارد بازار کار بشن و زمینه گردشگری فعال بشن. یه موزه بسیار جذابی هم توی هرمز داره، یه موزه هم داره توی بندر لافت میزنه که من این سری رفتم لافت دیدم که آره داره پیشرفت بکنه و تو موزهش یه سری دستسازهای خودش هست به علاوه یه سری از دستسازهای خانومای محلی هرمز که اونجا گذاشته برای فروش و باز
کارآفرین شده.
کارآفرین شده بسیار، بله، و خیلی نقش مهمی در گسترش و پیشرفت هرمز داشتن، جز جاذبه های اونجاست.
دمتون گرم. فکر می‌کنم که خیلی مختصر، البته مختصرم نبود، خیلی مفید در واقع تونستیم کل منطقه جنوبی رو ببندیم. یه داستان توی لارک و بندر کنگ فکر می‌کنم این دوتا هم فکر کنم به عنوان تتمه بحث بهمون بگی.
لارک یک جزیره نزدیک قشم مجدد و همچنین نزدیک هرمز، بیشتر نزدیک قشم. شما میری پارک زیتون باید آشنایی نداشته باشی، قایق موتوری اونجا بیان شما رو برن لارک، بسیار فضای خوبی مجدد برای کمپ.
قانونیه رفتنش؟
بله بله، مشکلی نداره. سواحل مرجانی ده نه، باید بگردی دنبال یه قایقی که شما رو ببره. بری اونجا برای کمپ، فضاش فضای خوبیه. سواحل مرجانی داره برای بحثای مثلا تفریحات آبی و غواصی و اینها خیلی میبرن لارک، چون تمیزتر از سواحل قشمه و گروه های کمپی هم زیاد میرن اونجا. بندر کنگ 2.5 تا 3 ساعت با قشم فاصله داره، ولی به نظر من نیاز به یک پادکست دیگه داره، انقدر که جای خاص و جذابیه. ولی اگر با ماشین رفتین، چون تا بندر پل باید برین، یه 2 ساعت 1.5 ساعت میارزه شما وقت بذاری بری بندر کنگ یه دور بزنی. یه جایی داره به نام جداف که کارگاه لنج سازیه، همه لنج های بزرگ و کوچیک میان اونجا برای تعمیر. خود فضای محلیش بسیار فضای جالبیه، محیطش و مردم بسیار فوق‌العاده‌ای داره و من به شخص از اون جایی که اگر یه هفته اونجا بمونم خسته نمیشم، از بس مردم خونگرمی داره، موسیقی محلی ها، غذاهای بسیار جذاب. و پیشنهاد من اینه اگر زمان داشتین 1 ساعت اضافه تر برین، نرسیده به بندر لنگه میشه بندر کنگ، اونجا رو حتما ببینید.
ممنونم. به عنوان آخرین نکته که نکته بسیار مهمی هم هست که اصلا میرن قشم برای چی؟ اکثرا برای خرید. اصلا از درگهان یه مقداری فاصله گرفتیم، بهش نپرداختیم. من همین الان خودم اومد تو ذهنم که درگهان رو لااقل من میشناسم. یه حالا هرمز خیلی به اون صورت بازار خاصی برای خرید نداره توی خود قشم، ولی جز حالا پاساژ ها و مال های بزرگی توی قشم هستن که دیگه معروفن و میشناسین. خود درگهان رفتنش واقعا خالی از لطف نیست، دورتر از خود شهر قشمه، ولی بسیار جنس های با قیمت مناسب تر و با همون کیفیت بالا عملا. البته کالای چینیه مثلا درجه چند هم داره البته، ولی آره بعد بگردی، یعنی خیلی بهتون برای بازارگردی درگهان بسیار بهتون خوش میگذره، با یه عالمه جنس میتونید بیان. حالا هم صوتی تصویری احتمالاً داره، هم
همه چی داره، همه چی داره،
لباس پوشاک.
البته بازار قدیمی خود قشم هم هست و اونجا هم نمیدونم رفتی یا نه، بازار محلیه نزدیک همون اسکله شهید زاکریه، اونجا هم
روبروشه.
دقیقاً روبروشه.
اون اونم دیدم، ولی قیمتاش به اون صورت
جنس و قیمتاش قیمتاش که خوبه، ولی جنس
به درگهان دارم میان، درگهان از اونجا هم شاید بتونی پایین درگیر بیاری. آره خلاصه که خوش بگذره بهتون، خیلی
خیلی خوش بگذره.
کجا بازم آوازی از دل براندن که با دل بنینه، کجا یاری از خود گذشته که بی درد می با چش دل بگینه، کجا بازم آوازی از دل بروندن که با دل بنینه، کجا یاری از خود گذشته که بی درد می با چش دل بگینه.
خب ممنونم که با ما تا اینجای پادکست همراه بودید. ممنون از مهمونای خوبمون، حمید که قطعا متوجه شدید انسان بسیار با دانش و فرهیخته‌ایه، سجاد عزیزم که دمت گرم اومدی کلی کمکمون کردی، خاطراتت اصلا کلی
من کلا میام که قشنگ نمک پادکستت آره. میره بالا. حتی حمید خب طبیعتگرد خیلی خفن‌تری از من و خب قاعدتا اطلاعاتش خیلی بیشتر از منه.
دست هر جفتتون درد نکنه. اگر نکته هست که در خدمتیم، اگر میگه همه چی فکرم همه چی گفتیم.
آره نکات تمومه. یه سری افراد الان توی یکی دو هفته اخیر به ما زنگ زدن که آخر فروردین و اردیبهش تور قشم‌مرز نرید آقا، گرمه، میخوایم بریم لذت ببریم. تایمش پاییز زمستون، اگر از من میپرسی از اوایل آبان تا تهش عید، تهش عید، یعنی تو عیدم میشه تمام کرد.
فروردین و وسطای فروردین میشه داشت دیگه.
آره دیگه تو اردیبهشت واقعا گرم میشه هوا، اذیت میشین اگه با اذیت شدنش مشکل ندارین. تایمش اون موقع است. نمون آخرین.
خب مهمم بود، دمتون گرم. مرسی. مرسی از شما که با ما همراه بودید. حتما کولگرد رو سابسکرایب بکنید، چه در همه پادگیرهای معتبر و چه در آپارات و یوتیوب. ممنونم. تا کولگرد بعدی، خدا نگهدار.